هجرت به نجف اشرف و اساتید ایشان در علوم مختلف. هجرت به آستان ملائک پاسبان مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام. علامه تهرانی پس از ارتحال والد بزرگوار خیش به مدت یک سال برای رتق و فتق امور و احقاق حقوق صغار و تثبیت مواضع وصیت تحصیل را که همچو جان شیرین عزیزش می داشت رها نموده در تهران اقامت گزید و سرانجام چون نتیجه جز شکست و ناکامی از این اوضاع ندید یکسره بر تمام تعلقات و شؤونات خود در تهران خط بطلان کشیده با اجازه استاد علمی و عملی و سلوکی خود علامه طباطبایی به اتفاق والده و اهل بیت در سنه 1371 هجری قمری 3 سال پس از فوت استاد اخلاق و عرفان آیت الله العظما حاج سید علی قاضی طباطبایی قدس الله سره به نجف اشرف آستان ملائک پاسبان مولا الموالی امیر المؤمنین علیه السلام هجرت نمود. علامه طباطبایی در یکی از نامه‌هایی که از قم برای ایشان فرستاده بودند می نویسد: اگر نبود جلال و عظمت زیارت عتبه مقدسه علوی و فیوزات و برکات آن آستان مبارک، هیچگاه به عزیمت سرکار رضایت نمی دادم و دوری شما را تحمل نمی نمودم. ایشان می فرمودند: نجف برای من بهشت موعود بود و هوای سوزان تابستان را همچون نسیم لطیف بهاری پذیرا می شدم. جذبات و بارقه های حریم قدس علوی چنان تار و پود وجودش را گرفته و فیضان لطف و عنایت مقام ولایت مطلقه آنچنان او را از خود بی خود نمود که دیگر خیال مراجعت به ایران برای همیشه از ذهنش خارج گشت. فراغت بال و طمأنینه خاطر و دوری از ایران و مسائل مستحدثه حائله از یک طرف و جوار میمون و مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام از طرف دیگر تمامی استعدادات و قوای منتویه در وجود شریفش را مصروف کسب کمالات علمی و معنوی و استفاده و استفاضه هرچه بیشتر از آن آستان عرش بنیان نمود و به دور از قضایا و مسائل جاریه حوزویه و ورود در احوا و آراء باطله صارفه متداوله با جدیت هرچه تمامتر و کوششی بی‌نظیر به اقتناس فضائل و مکارم آن دیار پرداخت. دستورات سلوکی علامه طباطبایی به علامه تهرانی. مرحوم علامه طباطبایی همچنان که استاد ایشان در علوم متداوله حوزویه بودند، استاد عملی و سلوکی ایشان نیز به شمار می آمدند و به ایشان دستور اشتغال به اذکار و اوراد توحیدیه و تحلیلیه و یونسیه و غیر ذلک می دادند. از جمله دستورات علامه طباطبایی به ایشان این است: فکر در موت، فکر در نفس، قرائت مسبحات عند النوم، سجده طویله با ذکر یونسیه حداقل 400 مرتبه، مراقبه به تمام معنا، قرائت قرآن به طوری که قاری را غیر و خود را مستمع بداند، قرائت سوره صاد در شبهای جمعه، نماز حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف در شبهای جمعه، 100 مرتبه قرائت انا انزلناه در شبهای جمعه و 100 مرتبه در عصرهای جمعه نوافل لیلیه و نهاریه. همچنین درباره اشتغال به امور تحصیلی و ارتباط با حوزه‌های علمیه از حضور در اجتماعات و مجالس غیر ضروری و غیر مفید و متلف عمر و خلاف مرزای الهی و معاشرت با افراد الا معدود از آنان و ورود در مسائل متداوله و کسرات انفسیه و احواء مغویه و دستبندیها و آراء دنیه شدیداً برحذر می داشتند و می فرمودند: دروسی را انتخاب کن که برای تو مفید باشد گرچه طلاب آن اندک باشند. و هنگام عزیمت به نجف اشرف تأکید می نمایند با دو نفر از اعاظم علمای آنجا مراوده و حشر و نشر داشته باشند. یکی مرحوم آیت الله العظما قدوت العلماء العاملین و عماد الفقهاء الربانیین آقای حاج سید جمال الدین موسوی گلپایگانی رضوان الله علیه و دیگر مرحوم آیت الله سند الاعاظم الفخام و اسوة الصلحاء الکرام آقای حاج شیخ عباس هاتف قوچانی رحمت الله علیه. ارتباط وثیق علامه تهرانی با آیت الله سید جمال الدین گلپایگانی. از جمله معدود اعاظم نجف که بین ایشان و علامه تهرانی ارتباطی وثیق و معاشرتی مستمر برقرار بود، اخلاقی کبیر، عارف وارسته و عالم نامدار، مرجع تقلید مرحوم آیت الله العظما حاج سید جمال الدین موسوی گلپایگانی تغمده الله به رحمته بود. مصاحبت با این مرد بزرگ و سخنان حکیمانه و عارفانه او اثری متقن در تأیید و تشویق منهج ایشان به جای گذارد. مراوده و ربط ایشان با مرحوم گلپایگانی به حدی مستحکم و وثیق گردید که محرم راز و صاحب سر ایشان شد. بارها اتفاق می افتاد که مرحوم گلپایگانی با علامه تهرانی از اسرار الهیه و معارف خفیه صحبتها به میان می آورد و انگامی که یکی از نزدیکانشان وارد اتاق می گردید، فوراً صحبت را تغییر داده، یک فرع فقهی به میان می آورد و مشغول مباحثه می شد. مرحوم علامه تهرانی از ابتلاء ایشان به انواع شدائد و گرفتاری های فوق الطاقه حکایاتی بیان می داشتند و این در حالی بود که منزل مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی در همسایگی ایشان قرار داشت. و در این حال هر وقت به زیارت ایشان می رفتند، آنچنان بها و انبساط و بهجتی را از ایشان مشاهده می کردند که گویی در عالمی از نعمات و لذات و انوار قاهره جمال و جلال حق مستغرق است. علامه تهرانی می فرمودند، روزی به جهت بیماری پروستات مرحوم گلپایگانی به عیادت ایشان رفتم. دیدم، روی زمین خوابیده و درد سراپای وجودش را فرا گرفته و این زمانی بود که آقازاده ایشان نیز به واسطه ی حادثه مجروح و بستری گردیده بود و سختی معاش و تنگ دستی مفرط صدای اهل خانه را درآورده بود. خلاصه با یک چنین وضعی ما را پذیرا شدند. در این هنگام مرحوم گلپایگانی رو کرد به من و خنده بلندی نموده و فرمود، آقا سید محمد حسین، کسی که عرفان ندارد نه دنیا دارد و نه آخرت. مرا میبینی که در چه وضعی هستم؟ من خوشم و غرق در بهجت و سرورم، اصلا غمی ندارم. ببین مردم در چه مصائبی به سر میبرند و به چه اموری خود را مبتلا میکنند. علامه تهرانی همچنین با مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس هاتف قوچانی رحمت الله علیه وصی ظاهری مرحوم قاضی مراوده می نمود که از ایشان به عنوان استاد اخلاق خیش در نجف اشرف یاد می فرمود. همچنین با مرحوم آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی رحمت الله علیه هم مباحثه مرحوم والدشان آیت الله سید محمد صادق حسینی تهرانی معاشرتی مستمر داشته و از حالات روحی و فضائل اخلاقی ایشان بیاناتی داشتند. شخصیتی که بارها مرحوم علامه تهرانی می‌فرمودند، پس از فوت مرحوم آقا سید عبدالهادی شیرازی دیگر مرجعی را برای تقلید تعیین نکردم. می‌فرمودند در تمام مدت اقامت در نجف حتی یک جلسه به روزه یکی از آقایان مراجع نرفتم و ارتباط با آنها فقط و فقط در حد درس و بحث و اشتغال به علوم دینی و مباحثات رسمیه بود. دوستان و رفقایم هرچه اصرار و ابرام به شرکت در نماز جماعت و یا مجلس روزه و امثال ذلک داشتند، نپذیرفتم. برنامه ریزی اوقات بر دو محور علم و عمل. علامه تهرانی طی دوران اقامت در نجف از تمامی فرصتها جهت تعالی در دو محور علم و عمل بهره برد. از نظر علمی در هر درسی به عنوان شاگرد ممتاز آن درس مد نظر بود و در تحفظ بر استفاده از اوقات بسیار زنین بود. هر فرصتی را جهت طی مدارج علمی مغتنم می شمرد و به حق می توان گفت ساعتی را در این دوران به بطالت نگذراند. برای ایشان فرقی بین اوقات تحصیل و تعطیل وجود نداشت. به واسطه کثرت مطالعات و تحقیقات تقریرات دروس را در روزهای تعطیل می نوشت. محورهای مطالعات ایشان را در این زمان علاوه بر اصول و فقه و رجال، کتب حدیث، تفسیر، عرفان، فلسفه، تاریخ، اخلاق و کلام خاصه و عامه تشکیل می داد. هر کتابی را که مطالعه می نمود مطالب طریف و ظریف آن را در دفتری به نام جنگ ثبت می نمود و این روش را تا پایان عمر ادامه داد که ثمره این روش مفید به جای گذاردن بیش از 30 جلد مطالب سودمند در محورهای مختلف علوم می باشد. و اما از جهت عملی، هر روز ساعتی از اوقات یومیش را به اشتغال به اذکار و اوراد و زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام می گذرانید. تهجد و بیداری نیمه های شب تا طلوع آفتاب را جزء دستورهای سلوکی و از واجبات عقیده خود به حساب می آورد. شبهای پنجشنبه هر هفته پیاده از نجف به قصد تهجد و بیتوته به مسجد سهله می آمد و تا طلوع آفتاب به تهجد و عبادت می پرداخت. و در تمام مدت 7 سال مراسله مستمره بین ایشان و علامه طباطبایی و اخذ دستورات و مسائل ضروری سلوک و نصایح مشفقانه حیاتی ایشان رفیق طریق بود. مطالعه در حدیث شریف عنوان بصری هفته دو بار از دستورات اکید سلوکی ایشان بود و آن را تا پایان عمر به شاگردان سلوکی خود نیز توصیه می نمودند. اساتید سطوح عالی علامه تهرانی از بزرگان حوزه نجف بودند. اساتید ایشان در فقه و اصول مرحوم آیت الله العظما وحید عصر و فرید زمان آقای حاج شیخ حسین هلی اعلی الله مقامه و آیتین علمین حاج سید ابوالقاسم خویی و حاج سید محمود شاهرودی رحمت الله علیهما بودند و از آن حضرات دورهای اصول، بیع، خیارات مکاسب، صلات جمعه و اجتهاد و تقلید را به یادگار گذارد. همچنین در فن رجال و درایه و حدیث از محضر پرفیض آیت الله العظما رجالی کبیر مرحوم حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی اعلی الله مقامه به مدت 7 سال استفاده نمود. پشتکار و کوشش غریبی که در این مدت از وی بروز و ظهور نمود او را در بین تمامی فضلا و علمای نجف اشرف مشارون بالبنان نمود، به طوری که اقربای آیت الله العظما حاج سید عبدالهادی شیرازی در محضر ایشان شهادت دادند اگر سید محمد حسین به ایران مراجعت نکند و در نجف بماند مرجعیت شیعه مطلقاً در اختیار او قرار خواهد گرفت. خوف علامه تهرانی از ابتلا به مرجعیت و التجا به ائمه علیهم السلام می‌فرمودند هنگام عزیمت به نجف در زیارت دوره‌ای که داشتم در سرداب مطهر حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا فداه از آن حضرت تقاضا نمودم چنانچه مآل این هجرت و نهایت این دروس و بحوث به مرجعیت و تصدی فتوای من بیانجامد خداوند مرا باقی نگذارد تا مبتلا به این مسائل شوم. جالب توجه این که در آخرین سفر به عتبات عالیات در اواخر حکومت پهلوی و تلیعه انقلاب اسلامی ایران به جهت مباحثه با حضرت آیت الله خویی در مسئله رؤیت هلال به کوفه می روند و به اندازه ایشان را مشغول به امور مقلدین و جواب و سوالات و رفع مسائل آن می بینند که به هیچ وجه مجال بحث و گفتگو با ایشان را در این مقطع نمی بینند. می فرمودند از خدمت ایشان بیرون آمدم و یکسره به مسجد کوفه رفته در مقام امیر المؤمنین علیه السلام دو رکعت نماز خواندم و از خداوند تقاضا نمودم چنانچه مشیتت برای تصدی مرجعیت و فتوا و عهده‌داری زمام امور مردم به من تعلق گرفته است، با قلم تقدیر و بشارت یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب آن را تغییر ده و مرگ مرا موجب راحتی و عدم قیام به این گونه امور قرار بده. در این هنگام یک مرتبه احساس کردم چنان آرامشی سراسر وجودم را فرا گرفت و اطمینان خاطری عارض گشت که قابل توصیف نبود. سر به سجده نهادم و خدا را بر این موهبت عظما شکر گذاردم. آری، مردان خدا این چنینند. ارادتهم الدنیا فلم یریدوها و اثرتهم ففدوا انفسهم منها. دنیا به سویشان روی آورد و آنها عالمن آمدن از دنیا اعراض نمودند و دنیا اسیرشان کرد. ایشان خود را از اسارت آن به واسطه پرداخت فدیه آزاد نمودند. دیدگاه‌های متفاوت اساتید حوزوی علامه در مسئله عرفان و شهود و اما اساتید حوزوی ایشان نسبت به مسئله عرفان و شهود و وصول بدان ذروه علیا دارای انظار متفاوت بودند. مرحوم آیت الله العظمی شیخ حسین حلی ضمن تأیید مسلک عرفان و توحید و وصول به عوالم غیب و شهود خود را ناتوان و دست خود را از وصول بدان مقام منیع کوتاه می دید و با عباراتی که حاکی از صفای باطن و حسن سریره او بود بدین معنا اشارت می کرد. همچنین مرحوم آیت الله شیخ آقا بزرگ تهرانی اعاظم از عرفای گرانقدر همچون مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی و شاگردان مبرزش بالاخص مرحوم آیت الله حاج سید احمد کربلایی و حاج میرزا علی قاضی طباطبایی را به عظمت و مجد و علو مقام می ستود و به ممشا و منهج آنان ارادتی وسیق می ورزید و مرحوم علامه تهرانی از اعتقاد عمیق ایشان به بزرگان این سلسله بیاناتی داشتند. ولیکن استاد دیگر ایشان آیت الله حاج سید محمود شاهرودی رحمت الله علیه در نهایت انکار و غایت معارضه و تضاد با اهل عرفان بود و از هیچ عبارتی در رد و جرح و وهن آنان مزایقه نمی نمود. و اما مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه نفیاً و اثباتاً انکاری قاطع و اثباتی چون بیانات فوق الذکر نداشتند و از این مسائل به عدم قادهیت عدالت تعبیر می آوردند. و اگرچه ایشان مدتی را نزد آیت عظمای الهی عارف بیبدیل مرحوم آیت الله العظمی حاج سید علی قاضی طباطبایی رضوان الله علیه در مقام تتلمذ و استرشاد و استفاده گذراندند و حالاتی بر ایشان منکشف گشت، ولیکن مع الاسف به واسطه جهاتی توفیق این مصاحبت و مرافقت از ایشان سلب شده و از این نعمت عظما و سعادت دارین محروم گشتند. البته در این مسائل بین ایشان و علامه تهرانی مباحثاتی به وقوع پیوست و با وجود ادله متقنه و حجج بینه از موضع خود تنازل ننمودند. بحث و گفتگو علامه تهرانی با آیت الله خویی در لزوم پیمودن راه عرفان. به یاد دارم شبی در منزل مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی مطهری رحمت الله علیه به صرف افطار دعوت داشتیم. پس از افطار مرحوم علامه فرمودند من در نجف اشرف به واسطه کنارگیری از احواء باطله و عدم اختلاط با مسائل غیر ضروری و متلف عمر و وقت و اشتغال به کار خود و درس و بحث به تصوف و اعتزال معروف شدم و از یک طرف چون شاگرد ممتاز و مشارون بالبنان در درس ها بودم مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه گاهی از باب دلسوزی نصایحی را به من گوشزد می نمودند. شبی پس از انقضاء مجلس درس در راه مراجعت به منزل ایشان به من فرمودند آقا سید محمد حسین انسان باید اوقات خود را به درس و بحث بگذراند و وقت خود را به این امور یعنی اشتغال به اوراد و اذکار و اربعینیات تلف نکند. اینها مسائلی است که خود به خود برای انسان حاصل می شود و نیازی به جد و جهد و صرف عمر و اتلاف وقت نیست. البته ما این مسائل یعنی عرفان و سیر و سلوک را قاده عدالت نمی دانیم. لذا بهتر است شما هم از این مسائل دست بردارید. سپس آقای خویی فرمودند فلانی هم به این امور اشتغال داشت و با مرحوم آقا سید علی غازی رحمت الله علیه رفت آمد می کرد ولی پدرش نامه‌ای به او نوشت و او را از حشر و نشر با استاد برحذر داشت و او هم قبول نمود و ارتباطش را با آقای غازی قطع کرده به ایران و مسقط الرأس خود مراجعت نمود. آنگاه علامه تهرانی فرمودند من به آقای خویی جواب دادم. اولا این که شما میگویید طلبه باید به درس و بحثش برسد و عمر خود را در این گونه مسائل ضایع و باطل نگرداند، شما خود میدانید که من قوی ترین شاگرد درسی شما هستم و رودست ندارم. کی و کجا من از درس و بحث خود کم گذاردم تا مشمول این نصایح مشفقانه سرکار گردم. ثانیاً من حاضرم در هر مسئله فرعی بنا به میل و خواست شما با شما مباحثه کنم تا روشن شود که از نقطه نظر احاطه بر مبانی و تزلع در مسائل و فروع و تطبیق کبریات بر صغریات و قدرت استنباط شما راجح هستید یا من. ثالثاً این که فرمودید فلانی هم خدمت مرحوم قاضی می رسید ولی پدرش او را نهی نمود و او هم ترک کرد، این را بدانید که پدر من از دنیا رفته است و به حمدالله کسی نیست که مانع و رادع من گردد. حال شما هر کاری می خواهید بکنید. آنگاه به مرحوم مطهری می فرمایند وای به حال حوزه‌ای که آیت عظمای الهی و آینه تمام نمای رسول الله را همچون دوغ فروش محل و قصاب و بقال غیر فاسق بداند و عدالتی در عدل عدالت کسبه برای او به حساب آورد و وای به حال جامعه‌ای که اکتساب فضائل اخلاقی و اهتمام به تأسی به رسول خدا و ائمه خدا صلوات الله علیهم اجمعین را صرفاً غیر قاده عدالت بداند. آیا این مطالب خود به خود حاصل می شود؟ این چه حرف سست و بیپایه‌ای است؟ هیهات، هیهات، هزاران هزار، چه خون دلها خوردند و چه مصیبتها کشیدند و به چه بدبختیها افتادند، آیا کسی را راه بدهند؟ جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد. آن وقت آقا می فرمایند این مطالب خود به خود حاصل می شود. آفت تقلید اعتقاد به حق را زائل می کند. یکی از اساسی ترین اصول حیات علمی و دینی یک مسلمان و یک فرد شیعه و پیرو ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین اصل تمسک به حق و واقعیت و اخذ به حقیقت دین و ممشای اولیای مقربین و دوری گزیدن از هر گونه تقلید و اتباع کورکورانه از احوا و آراء نوع بنی آدم و بشر جائز الخطاء و الاسیان می باشد. می توان گفت که آفت تقلید و تبعیت غیر محققانه و بدون دلیل و حجت شرعی و اکتفای به تخیلات و اوهام و ظنون غیر مشروع بزرگترین رهزن طریق و ساد عن سبیل الله و محرف مسیر حق می باشد. اغلب کسانی که چند سباهی قدمی در راه کمال زده و سیر مدارج روحانی نموده آنگاه متوقف شدند و چه بسا میل به قهقرا نموده و یا خدای ناکرده به زلات و خطرات و سرگشتگی ها و گمگشتگی هایی مبتلا شده اند به واسطه اسقاء به وساوس و زمزمه های به ظاهر وجیه افراد غیر مطلع و ناآگاه از راه توحید و حرکت الالله بوده و خواهد بود. آفت تقلید اعتقاد به حق را زائل و انسان را سردرگم و گمگشته و حیران به حال خود رها می نماید. آفت تقلید و حرف شنوی بیجا قدرت حرکت را از سالک سلب می نماید و او را به دست اجانب یله و رها می سازد. آفت تقلید نور هدایت را خاموش و چراغ منیر ظلمات را باطل می نماید. خداوند به انسان فهم و ادراک و عقل و شعور و بینه و حجت و آیه و دلیل عطا نموده است. انسان نباید از تمام این امور صرف نظر نموده گوش جان را مأمنی مستعد و ظرفی آماده و پرداخته برای نغمه هر خناس و شیادی قرار دهد و مصداق کریمه قال فبعزتک لأغوینهم اجمعین گردد. در آیه شریفه کلام الهی بسیار عالی و راقی از این حقیقت تلخ و جانکاه پرده بر می دارد. در سوره زخرف می فرماید بل قالوا انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مهتدون و كذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امة و انا على آثارهم مقتدون قال اولو جئتكم باهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا انا بما ارسلتم بهی کافرون. بلکه گفتند چون ما نیاکان خود را بر این روش یافتیم لذا در راه و روش آنها رفته و از آثار و رویه آنها تجاوز نمی کنیم و بدین گونه در هیچ شهری پیش از تو هشدار دهنده‌ای نفرستادیم مگر آنکه خوشگذرانان آن گفتند ما پدران خود را بر آیینی و راهی یافتیم و ما از پی ایشان ره سپاریم. گفت هرچند هدایت کننده تر از آنچه پدران خود را بران یافته اید برای شما بیاورم؟ گفتند ما نسبت به آنچه بدان فرستاده شده اید کافریم. در این آیات شریفه خداوند افرادی را مذمت می کند که با وجود راه بهتر و دلیل روشنتر و مسیر متقن باز آنها به مرام گذشتگان و پیران قوم و سال خوردگان از امت پایبند بوده و صرفاً به جهت اجتماع امت بر یک مرام و مبنا آن را محترم می شمرند و به قول معروف خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. هر خرافه و مزخرفی را با تقلید کورکورانه خود پذیرا می شوند و هر باطل و مجازی را با آغوش باز استقبال می کنند. این روش موجب از بین رفتن حق و عدالت و واقع و نفس الامر خواهد شد. این تقلید موجب حکومت ظالمان و قلدران و زیر پا رفتن مظلوم و ستم کشیده است. این مسئله موجب صعود جاهل بر قلل زعامت و مغلوبیت اعلم و اولا و کنارگیری افراد زیصلاح و واجد شرایط راهبری خواهد شد. این مسئله باب علم و تحقیق را سد و از پویایی و حرکت علمی جامعه بشریت جلوگیری می نماید. اگر تقلید نبود، ابوبکر به جای علی علیه السلام بر مسند خلافت تکیه نمی زد و اگر تبعیت کورکورانه امت پیامبر از مشتی سال خورده ریش سفید مکار هیلگر حق باز نبود، دخت پیامبر بین در و دیوار مصطوم و مقتول نمی گشت. اگر تقلید نابخردانه آنها از گروهی قدار بند و شایع پراکن و کودتاچی نبود، این مصائب و ابتلاعات از زمان رحلت رسول خدا تا زمان حاضر و پس از این بر امت اسلام و شیعه نمی رفت. آری، تمام این خیانتها و جنایتها و گرفتاریها و توسری خوردنهای مسلمین از کفار و ملحدین ناشی از مصیبت تقلید بیجا و تبعیت محض و غیر محققانه اصحاب رسول خدا از مشتی اوباش و ناصالح و فاسد و مفسد می باشد و این سیره غالباً در طول تاریخ در جریان بوده است. ممنوعیت تعلیم و تعلم حکمت و عرفان در بعضی از مجامع دینی. مع الاسف جامعه علمی و دینی ما از این مصیبت عظما مستثنا نگشته و درد ناشی از این سیره باطل و منهج خلاف هنوز چشمان اکثری از قاطبه علم و روحانیت را متعلم و رمددار می نماید. هنوز در بعضی از شهرها و اماکن متبرکه هستند گروهی که تعلم و تدرس علوم الهی و حکمت متعالیه و عرفان حق را محکوم و مطرود و حرام و بدعت و کفر و شرک و زلالت و غوایت می دانند. عجبا، مطالعه کتب ملحدین از عامه همچون ابن تیمیه از خدا بی خبر جایز و خرید و فروش آن مباح، اما کتب حکمای عالی مقام اسلام و مفاخر تشیع باید مطرود و معطل بماند. اگر طلبه علوم دینی را که پاسدار مکتب تشیع و زعیم دفاع از حریم ولایت و امامت توحید است، از تعلم و خواندن فلسفه متعالیه اسلامی مانع شوید، چه کسی جواب شبهات ملحدین و منحرفین در کمین نشسته و کارکشته غرب و شرق را خواهد داد؟ آیا با روایات فقهی طهارت و صلات می توان به این مسائل پرداخت؟ و یا با تعبد به ظواهر آیات و روایات می توان از عهده چنین مهمی برآمد؟ می گویند فلان عالم تعلم حکمت را حرام کرده. شما حتی در فروع حق تقلید از او را ندارید، چطور در اصول اعتقادی از او متابعت می نمایید؟ و مگر با حرف این و آن انسان می تواند از مکتب حق و مرام خود دست بردارد و صرفاً به جهت موقعیت یک فرد، گرچه کاذب و غیر واقعی، بدون تفحص و تأمل تام به طرفی متمایل گردد؟ مگر وجهه ظاهر و تشعن به بعضی از شؤونات هرچه می خواهد باشد، حجیت اتباع از مقابل حق را تمام می نماید و انسان را در برابر سؤال و جواب در پیشگاه عدل الهی معذور می دارد؟ در آیه شریفه، گرچه اطاعت از والدین در مرتبه اعلای از اهمیت و التزام مطرح شده، ولی متابعت آنها را در قبال حق صریحاً مطرود و محکوم نموده است، تا چه رسد به دیگران؟ و ان جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. و اگر پدر و مادر با تو ای انسان سخت بگیرند که به من که خدای تو هستم شرک بیاوری، آنگونه شرکی که مبدا و اساس علمی و یقینی ندارد، نبایستی از آنها اطاعت کنی. آشنایی با آیت الله انصاری و حضرت حداد رضوان الله علیهما. آشنایی علامه تهرانی با آیت الله انصاری و برقراری مراسلات با ایشان. باری در دو سه سال آخر اقامت علامه تهرانی در نجف، مرحوم رضوان جایگاه آیت الحق و الیقین و سند العرفان و ترجمان القرآن المبین آیت الله العظما آقای حاج شیخ محمد جواد انصاری همدانی رضوان الله علیه برای زیارت عتبات عالیات به نجف مشرف می شوند و باب مراوده و مودت و ارادت بین ایشان و علامه تهرانی مفتوح می گردد و مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی توصیه می نمایند که از این به بعد به دستورات مرحوم انصاری توجه و اهتمام ورزند و این ارتباط تا ملاقات با حضرت حداد رضوان الله علیه ادامه می یابد و دائما مراسلات بین آن دو برقرار می بود. مرحوم انصاری در این نامه ها دستورات سلوکی را مرتباً گوشزد می نمود. اعراض از دنیا و توجه به نفس و زنت بر عمر و اوقات و احتراز از مجالست با علمای سوء و اهل هوا و عدم ورود در مجالس پرهیاهو از دستورات عقیده ایشان در این مدت بود. مراوده و مصاحبت علامه تهرانی با بزرگان و متشخصین طائفه عرفان و سلوک الله که جامع طریقین ظاهر و باطن و متوغل در جهتین شریعت و طریقت بودند، همچون علامه طباطبایی فیلسوف و حکیم علل اطلاق و عارف واصل و مرحوم آیت الله حاج سید جمال الدین موسوی گلپایگانی و مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد انصاری و مرحوم آیت الله آقای سید عبدالهادی شیرازی و مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس هاتف قوچانی و همچنین با بعضی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی از یک طرف و حشر و نشر با اساتید برجسته حوزوی در همه فنون و با همه انظار و آراء گوناگون موجب تحقق و تبلور جامعیتی در ادراک و بصیرت به مغزا و اساس تشریع و منهاج و ممشای حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین از طرف دیگر گردید، جامعیتی که بر محوریت عرفان حق و یقین به حق و نفس الامر به تمام معنی الکلمه و عمل به آن در هر شرایط بدون هیچ گونه تسامح و مجامله متأثر از کسرات زاله و مزله و مصلحت اندیشی های ناسواب دور می زند. توفیق اتصال و فیض حضور حضرت آیت الحق و العرفان حاج سید هاشم موسوی حداد رضوان الله علیه. سرانجام پس از 7 سال توتن در نجف و اشتغال به تربیت و تهذیب و وصول به اعلی مدارج علمی و دروس حوزوی و اخذ اجازات از اساتید فن، خداوند متعال توفیق اتصال و فیض حضور مبرزترین شاگرد عرفانی مرحوم قاضی، عارف کامل و سالک واصل، سند العرفاء الربانیین و قدوة الاولیاء الالهیین، نادره عرصه توحید و فاتح قلل اما و تجرید، حضرت آیت الحق و العرفان حاج سید هاشم موسوی حداد رضوان الله علیه را به ایشان عنایت فرمود. این مرد دیگر با سایر از اولیا و مقربین تفاوت داشت. او در یگانه‌ای بود در کنج عزلت و انزوا، گوهر تابناکی در بوته نسیان و اجمال، اکسیری که مس وجود را مبدل به زر سرخ نموده و ذره بی مقدار را به چشمه خورشید جهانتاب می رسانید. او چیز دیگری بود، قوی ترین تلمیز سلوکی و عرفانی نادره دهر مرحوم سید علی قاضی، سالک واصل عارف، فانی فالله و باقی به امر الله، جهانی در مثال یک قالب و دنیایی در کالبد یک تعین، حائز جمیع مراتب ملک و ملکوت، جامع کلیه عوالم ناسوت و جبروت و لاهوت. از اینجا دیگر سید محمد حسین آن شخص سابق نیست. او به جهانی دیگر راه یافته و چشمانش به افق دیگری باز شده است. بینش عمیق علامه تهرانی نسبت به موقعیت و مرتبه اساتید خود. موقعیت و منزلت مرحوم حداد را با وجود ادراک مرحوم علامه تهرانی اعازم از اولیا و فهول از اکابر و عرفا می توان از عبارت ایشان در کتاب نفیس روح مجرد استنباط نمود. ایشان در صفحه 29 از ملاقات و شرف حضور خود با مرحوم حداد چنین یاد می نمایند: چقدر مناسب حال من سرگشته خسته رنج دیده بود در سالیان متمادی با وصول به این کانون حیات و مرکز عشق حضرت سرمدی این غزل خواجه حافظ رضوان الله علیه: هرچند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هر گه که یاد روی تو کردم جوان شدم. این مسئله بیانگر بینش عمیق ایشان نسبت به موقعیت و مرتبه وجودی هر کس در عین علو مقام و مجد و عظمت و تعالی روحی آنان است و بر این اساس کیفیت و نحوه ارتباط سلوکی و مرتبه اطاعت از آن فرد را مترتب می نمودند. ایشان مرحوم آقا شیخ عباس قوچانی را به فردی دور از هوا و صادق توصیف می نمودند و تعابیر ایشان از مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم آیت الله انصاری آخرین استاد سلوکی ایشان در مدت اقامت در نجف اشرف گذشت. جالب توجه این که علامه تهرانی در عین اعتقاد وثیق به مرحوم انصاری با آن علو مقام و رفعت شأن، همواره با تأمل و دقت در دستورات و امور مربوط به ایشان می نگریستند و چه بسا در بعضی از موارد رعایت احتیاط را به عنوان اقرب طرق از نظر دور نمی داشتند. اما قضیه در مورد مرحوم حداد طور دیگری بود. مرتبه و منزلت مرحوم حداد در نگرش علامه تهرانی به نحوی بود که اصلاً وجودی برای خود در قبال حضور او و مجالی در مزمار سنجش مبانی خود در اوامر و نواهی او نمی‌یافتند. بارها می‌فرمود: من در مقابل حداد صفرم. شدت ارادت به مرحوم حداد را می‌توان از نامه‌ای که به دوستان می‌نویسند به دست آورد. علامه تهرانی که گمشده خود را در وجود حضرت حداد رضوان الله علیه یافت و ظهور مراتب اسما و صفات و ذات حضرت احدیت را جلوه‌ای سوای سایر مظاهر و جلوات کمال او دید، با تمامی شراشر وجود مطیع و منقادش گشت و دریچه دل بر غیر او ببست و بر لوح دلش جز الف قامت او نقش نبست. وجودش همه طلب بود و تمنا، ذکرش دائما یاد او و ذکرش پیوسته سودای او. در مطلع نامه‌ای که برای یکی از دوستانش می نویسد، استاد و مراد خود را چنین می ستاید: بسم الله الرحمن الرحیم. له الحمد فی الاولا و الاخره و له الحکم و الیه ترجعون. سلام های پیاپی و درود پی در پی و تحیات وافره و ادعیه خالصه بر آستان حضرت محبوب باد که افق مقدس عالم دل را مکان خود فرمود و با ولایت تامه خود متصرف در کون و مکان گردید. امروز شاه انجمن دلبران یکی است، دلبر همیشه دلبر آن یکی است. نیکو رقیمه مبارکه زیارت و حقا مطالب حقی است که خداوند بر زبان و دل شما جاری ساخته است، نه مبالغه و اغراق. گرچه باید گفت تازه این تمجید و تحسین در حدود فکر ماست، نه رسا به قامت او، و این اندیشه در ظرف تعقل ما، نه محیط بر بحر فضل او. آب دریا را پیاده از منزل خود واقع در خیابان آهنگ به مسجد قائم با فاصله‌ای در حدود یک فرسخ می رفتند و مراجعت می نمودند و باز برای نماز مغرب و عشا با پای پیاده حرکت می کردند و پیاده بر می گشتند و این در حالی بود که به کسالت روماتیسم مفصلی مبتلا بودند و می‌فرمودند شبها به واسطه این رفت آمد از شدت درد تا صبح نمی‌خوابیدم و پایم را روی منقل کرسی می‌گذاردم تا گرم شود و از درد و الم آن کاسته گردد. این قدرت روحی و اهتمام به امتثال امر استاد بود که با وجودی که حتی برای یک لحظه راضی به تقبل و تعهد این مسئولیت نبودند، این طور متعهدانه عمل می نمودند و نسبت به ادای تکلیف و اطاعت از دستور استاد در حد ما لایطاق قیام می فرمودند.